ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز جمعه 26 قوس سال 1395 هجری شمسی برابر است با 16 دسامبر سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که جنبش اسلامی جنرال دوستم میخواهد جنجال بین دوستم احمد شی به آرامی حل شود. لوی سارنوالی میگوید تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. عطا محمد نور میگوید در صورت عملی شدن توافق با رئیس جمهور حاضر است مقام ولایت بلخ را رها کند. یک قلعه تاریخی در ولایت بادغیس توسط طالبان تخریب شده است. وزیر خارجه امریکا میگوید چنین معلوم می شود که حملات هوایی و فیر توپخانه بر شهر حلب سوریه متوقف شدند. تفصیل خبرها. والی بلخ میگوید اگر به حزب جمعیت اسلامی در تصامیم بزرگ و سایر امور حکومتی سهم بیشتر داده شود حاضر است از مقام ولایت دست بکشد. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ که رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز می باشد دیروز در شهر مزار شریف گفت در این مورد با رئیس جمهور صحبت کرده تا با امضای موافقتنامه به حزب جمعیت در امور دولتی نقش بیشتر داده شود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. یک قلعه تاریخی در ولایت بادغیس از سوی طالبان تخریب کردید. قلعه تاریخی به نام خاوران در منطقه موریچاق ولسوالی ملغاب 900 سال پیشینه تاریخی دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ میگویند این آبده تاریخی را جنگجویان طالبان پس از تصرف این منطقه از بین بردند. سید خیل فروتن آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس گفت
قلعه به طور کامل توسط نمای دستی و راکت و مردم هم مجبور ساخته شدند که در تخریب از قلعه سهم بگیرند. و این قلعه کاملا تخریب شده در حدود 95% و خوشبختانه که تصویرهای از او هست و باستانشناسان میتونند که از نو بسازند.
ولایت بادغیس بیش از 36 ساحه و آبده تاریخی دارد که به گفته آقای فروتن بیشتر این بناها با ارزش تاریخی در مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارند. مقامات امنیتی هلمند میگویند با ورود نیروهای تازه نفس عملیاتی را برا انداختند که در نتیجه آن به جنگجویان مخالف حکومت تلفات وارد شده است. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی 215 میوند در یک نشست گفت آنها دیروز عملیاتی را با کمک این نیروها آغاز و توانستند که در مناطق مختلف شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی 35 تن از مخالفین را از بین ببرند. ادامه اخبار. وزیر خارجه امریکا میگوید به نظر میرسد که حملات هوایی و فیر توپخانه بر شهر حلب سوریه متوقف شده است. جان کری گفت آتش بسی که به میانجیگری ترکیه و روسیه در این شهر برقرار شده ادامه خواهد یافت. جان کری وزیر خارجه امریکا افزود اکنون جامعه بین المللی باید فشارها را برای تطبیق آتش بس در دیگر نقاط سوریه بیشتر بسازد. همزمان با این رئیس جمهور ترکیه گفت تعدادی از غیر نظامیان و زخمی ها از شهر حلب انتقال یافتند. رجب طیب اردوغان که دیروز در شهر انقره در باره وضعیت در شهر حلب سوریه صحبت میکرد اظهار داشت
او ساعت اعتباریله تقریبا 1150 سیویل و یارالی
از همین اکنون تقریبا 1150 غیر نظامی و زخمی از شهر حلب تخلیه گردیده و به ادلب انتقال یافتند. ما از روند آتش بس و پروسه تخلیه از نزدیک نظارت میکنیم. گزارش ها می گویند که دور دوم تخلیه منطقه تحت تسلط شورشیان با طلوع آفتاب آغاز می شود. یک مقام قصر سفید گفته است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار معلوم شخصا عملیات هک کردن کامپیوترها در امریکا را دستور داده است تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دخالت نماید. بن روداس معاون شورای امنیت ملی رئیس جمهور اوباما اظهار داشت که اسناد بیشتر در این مورد به زودی نشر خواهند شد. روداس در صحبت با تلویزیون MSNBC دیروز بیان کرد که حملات سایبری که مقامات استخباراتی امریکا روسیه را به آن متهم می‌سازند بدون اجازه پوتین ممکن نبود. کرملین و ترامپ هر دو این اتهامات را رد می‌کنند. وزارت عدلیه امریکا دیروز گفت یک تبعه امریکا را به جرم پولشویی و تخطی از تحریم‌ها علیه ایران محکوم نمود. وزارت عدلیه امریکا کنت زانگ را با 4 نفر دیگر که یک امریکایی و 3 ایرانی میباشند متهم ساخته است که با فریبکاری و اعمال غیر قانونی می‌خواستند در حدود 1 میلیارد دلار سرمایه ایران را از بانک‌های کره‌ای جنوبی خارج کنند. زانگ به 3 متهم اساسی در 47 مورد قضایی متهم شناخته شده است. منشی عمومی ناتو میگوید نمایندگان کشورهای عضو پیمان ناتو و دیپلمات‌های روسی قرار است روز دوشنبه درباره جنگ بین قوای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بحث و گفتگو کنند. نشست شورای روسیه ناتو، دیپلمات ارشد روسیه برای ناتو و نمایندگان عضو سازمان ناتو را گرد هم می‌آورد. با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تقاضای حکومت هالند که با رابط بین اتحادیه اروپا و اوکراین نزدیک شود به توافق رسیدند. این توافق که به نام موافقتنامه انجمن اتحادیه اروپا با اوکراین یاد می شود برای کوشش‌های کیف جهت ایجاد رابطه نزدیک با غرب خیلی حیاتی می باشد. این بود خبرهای افغانستان جهان و حالا توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین -1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان همچنان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -3، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 1، آسمان نیز آفتابی. اوقات خاص.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک سخنگوی جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم میگوید ماجرا بین دوستم و ایشی باید با خونسردی حل شود.
میشه که این موضوع با خونسردی و آرامش رای حل پیدا بکنه و جانب ما آماده است.
لوی سارنوالی تحقیقات را در رابطه با اتهامات جنایتکاری بر معاون اول رئیس جمهور آغاز کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. والی بلخ اظهار می‌دارد که در برابر بیشتر شدن نقش جمعیت اسلامی در امور حکومتی حاضر است مقام ولایت بلخ را رها کند.
ما خودم گفتیم آنچه را که ما شما توافق میکنید و مرحله بالایی قدم‌های عملی برداشته شد و ما مدت زیادی در ولایت بلخ بودیم، طبیعی است که راه را به دیگران باز بنیم.
عملیات تخلیه شورشیان و خانواده های آنها از بخش شهر حلب که تحت کنترل شورشیان بود ادامه دارد. و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
امتحانا خوب گذشت، درس ها میخورم، کار ها میم، نصف روز واسم، نصف چی پدر میباشم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنبش اسلامی افغانستان میگوید قضیه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشی باید با خونسردی بررسی شود. بشیر احمد تعین سخنگوی جنبش و عضو ولسی جرگه افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این قضیه استفاده سیاسی شده و باید با آرامی به آن راه حل پیدا گردد. انجینیر احمد ایشی والی سابق جوجان که 15 روز در قید بود مدعی است که جنرال دوستم او را لتوکوب و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
حزب جنبش اسلامی افغانستان میگوید از قضیه معاون اول رئیس جمهور و والی سابق جوزجان استفاده سیاسی صورت گرفته و آن را باید با آرامی حل کرد. بشیر احمد تینج سخنگوی جنبش اسلامی افغانستان میگوید برخی حلقات از این قضیه استفاده کردند، اما حزب جنبش اسلامی افغانستان آماده است با جانب مقابل بنشیند و برای این قضیه که به گفته وی تا حد یک ادعا است رای حل جستجو نماید. بشیر احمد تیانج که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت با در نظر داشت بحران‌های موجود در افغانستان لازم نیست که این قضیه دامن زده شود.
بحران های موجود افغانستان نجا بزیر نمی کنه که ما این قضیه یکی در حد ادعا و اتهامات هست همه را مشغول موضوع بسازیم. میشه که موضوع بومخونسردی و آرامیش رای حل پیدا بکنه و جانب ما آماده است که با طرف مقابل ادعا داشته باشه با اونا بشینیم صحبت کنیم و رای حل پیدا بکنیم.
آقای تیانج افزود آنها با رئیس جمهور ملاقات کرده و به گفته وی همه رهبران خواستار جستجوی رای حل به این قضیه اند. اما اکنون لوی سورنوالی افغانستان کمیسیون را برای بررسی این قضیه تعیین کرده و به گفته این اداره کمیسیون کار روی بررسی این موضوع را آغاز کرده است. قبل از این احمد اشچی والی سابق جوزجان که 15 روز را در قید معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سپری کرده ادعا می کند که جنرال دوستم او را در 5 روز اول در خانه اش زندانی لطکوب و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. این موضوع واکنش های را به سطح ملی و بین المللی برانگیخته و همه از حکومت افغانستان خواستند که این قضیه را به طور جدی بررسی نماید. از این پیش بابر پسر احمد اشچی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که حکومت در مورد این قضیه به طور جدی تحقیق کند. او افزود
امیدوار هستیم که این قضیه که جهانی شده همه پریشان است که همچه حقوق در افغانستان بر کشور که اسلامی میگیم صدمه میرسانه، باید این به شکل جدی و قانونیش پیگیری شود و امیدوارم هستیم که این دولت افغانستان این را بتانه که به مو مرجع قانونی راجع بکنه و از طریق قضیه و قضایی این موضوع تحت بررسی قرار بگیره. سلامت کی هست؟ سلامت کی هست؟ این معلوم باشد.
هرچند رادیو آزادی تلاش کرد که درباره جزئیات تازه این قضیه نظر ریاست جمهوری را بگیرد، اما کسی حاضر به ارائه معلومات نشد. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه گفته که دیروز با تعدادی از سیاستمداران و رهبران حکومت در این باره صحبت کرده و اطمینان می‌دهد که بر بنیاد عدلی و قضایی درباره این قضیه رسیدگی می‌کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان یک قلعه تاریخی در ولایت بادغیس را نابود کردند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت میگویند این آبدک در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس موقعیت دارد، تاریخ 900 ساله دارد. جزئیات بیشتر از شاپور صابر.
مقامات محلی در ولایت بادغیس میگن طالبان مسلح یک قلعه تاریخی با قدمت بیش از 900 سال را در منطقه موریچاق ولایت بادغیس انفجار دادند. سید خلیل فروتن آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس میگوید 90% این آبده تاریخی به اثر انفجار بمب‌های دستی و دیگر مواد منفجره فرو ریخته است.
قلعه خاوران که در منطقه مرچاق ولسوالی بالامرغاب قرار داشت، با تاسف با تصرف از او منطقه توسط گروه طالبان، این قلعه به طور کامل توسط نیروهای دستی و راکت و مردم مجبور ساخته شدند که در تخریب از این قلعه سهم بگیرند. و این قلعه کاملا تخریب شده در حدود 95% و خوشبختانه که تصویرهای از او هست و باستانشناسان میتونند که از نو بسازند.
این قلعه تاریخی به نام خاوران شهرت دارد که نیروهای امنیتی همواره از آن به عنوان یکی از پایگاه مهم نظامی به خاطر مبارزه علیه مخالفان مسلح دولت استفاده می کنند. باودین قادیسی یک عضو شورای ولایتی بادغیس نسبت به این رویداد نگران است.
این واقعا قابل نگرانی است. تشکیلات ملکی شروعی مردم هم داره آریم که دولت رو اینجور آزاد کرده. ما آرزو داریم که نشه نمی سنگرهایی که نو ایجاد شده می سنگرها تدویه شوه، همو پرسنل رو یه روحیه داداش اکمالات نظامی بشوند که دوباره باعث همو مثلا سقوط از منطقه نشو و باعث نگرانی مردم نشوه دارد.
آنگونه که مقامات محلی بادغیس ادعا می کنند طالبان این قلعه تاریخی را به کمک شماری از مردم محل ویران کردند. اما حاجی عبدالرحیم یکی از بزرگان محل در ولسوالی بالامرغاب گفت که این رویداد به تنهایی از سوی طالبان صورت گرفته است. او میگوید طالبان مسلح بعد از تصرف قریه موریچاق از نزد نیروهای امنیتی اطراف این آبده تاریخی را مواد انفجاری جابجا کرده و سپس انفجار دادند.
تیلی نخ قرار بود به بیخ دیوال. به بیخ دیوال که پرسه باز از او برادر دانی که تو دارم طالبا یک طرفش که انفجار کرد طرف دیگه انفجار کرد.
ولایت بادگیس بیش از 36 صاحب و آبده تاریخی دارد که با گفته سید خلیل فروتن آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ بادگیس بیشتر این بناهای با ارزش تاریخی در مناطق تحت کنترل طالبان قرار دارد.
شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. والی بلخ می گوید اگر به حزب جمعیت اسلامی در تصامیم بزرگ و سایر امور حکومتی سهم بیشتر داده شود، حاضر است از مقام ولایت بلخ دست بکشد. یک قلعه تاریخی در ولایت بادغیس از سوی طالبان تخریب گردید. قلعه تاریخی به نام خاوران در منطقه موریچاق ولسوالی مرغاب 900 سال پیشینه تاریخی دارد. مقامات امنیتی هلمند میگویند با ورود نیروهای تازه نفس عملیاتی را برای انداختند که در نتیجه آن به جنگجویان مخالف حکومت تلفات زیاد وارد شده است. وزیر خارجه امریکا میگوید به نظر میرسد که حملات هوایی و فیر توپخانه بر شهر حلب سوریه متوقف شده است. جان کری گفت آتش بسی که به میانجیگری ترکیه و روسیه در این شهر برقرار شده ادامه خواهد یافت. یک مقام قصر سفید گفته است که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار معلوم شخصا عملیات هک کردن کامپیوترها در آمریکا را دستور داده است تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت نماید. وزارت عدلیه آمریکا دیروز گفت یک تبعه آمریکا را به جرم پولشویی و تخطی از تحریم‌ها علیه ایران محکوم نمود. منشی عمومی ناتو میگوید نمایندگان کشورهای عضو پیمان ناتو و دیپلمات‌های روسی قرار است روز دوشنبه درباره جنگ بین قوای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین بحث و گفتگو نمایند. و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تقاضای حکومت هالند که باید روابط بین اتحادیه اروپا و اوکراین نزدیک‌تر شود به توافق رسیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود برهای جنگ سالار سابق افغان زرداد فریادی از زندان بریتانیا و تسلیم دادن وی به حکومت افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد رهایی وی قبل از خبر دادن به قربانیانش یک اشتباه می باشد. روزنامه از قول پاتریشا گاسمن، تحقیق کننده امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر هیومن رایت واچ می نویسد که گفته است بدون برنامه برای محافظت شاهدانی که علیه زرداد در محکمه شهادت دادند، رهایی و یک اقدام غیر مسئولانه می باشد. دیدبان حقوق بشر گفته است 16 افغان در محکمه علیه زرداد شهادت دادند. به نوشته گاردین، قضیه جنایات بشری زرداد بسیار مهم بود که خود لوئیس آرنوال بریتانیا لورد گولدسمیت در آن وقت مسئولیت آن را به عهده گرفته و برای حضور شاهدان در محکمه مقامات بریتانیا به مناطق دوردست افغانستان رفته و شهادت این افراد را ثبت کردند. روزنامه از قول پیتر کلارک، رئیس شعبه مبارزه با تروریسم در پلیس بریتانیا اسکاتلند یارد، نوشته است که بعد از صدور حکم گفته بود آنها به بسیار جاهای دور افتاده افغانستان رفته و به شاهدان اطمینان دادند تا برای شهادت بروند. گاردین از قبل خانم گاسمن نوشته است که میگوید زرداد فریادی بدون شک به دنبال انتقام خواهد بود و این افراد به خطر روبرو می باشند. روزنامه می افزاید رفتن ده ها نفر برای استقبال زرداد به میدان هوایی کابل و مسلح بودن بعض از این افراد در آن طرف خط امنیتی میدان نشان می دهد که این جنگ سالار هنوز هم قدرت نظامی دارد و می تواند برای شاهدان که علیه او شهادت دادند منبع خطر باشد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر اتهامات علیه جنرال دوستم تحت فشار جدی قرار دارد. به نوشته روزنامه، اتهام اعمال وحشتناک توسط معاون اول رئیس جمهور حکومت افغانستان را در یک مرحله حساس قرار داده است. منابع دیپلماتیک گفتند رئیس جمهور اشرف غنی مصمم است که در این مورد تحقیقات قضایی جدی انجام خواهد شد. یک دیپلمات گفته است رئیس جمهور اشرف غنی 2 سال رفتار بد معاون خود را در اداره تحمل کرده ولی این حادثه اکنون می تواند نقطه عطف باشد. روزنامه واشنگتن پست از قبل یک مقام افغان که نخواستن نامش ذکر شود نوشته است که میگوید اگر دوستم به محکمه کشانده شود و این اتهام که او بر رقیب خود حمله کرده و برای تجاوز جنسی بر او تلاش کرده است ثابت شود، دوستم از مقامش بر کنار خواهد شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست همین منبع گفته است که رئیس جمهور روز چهارشنبه با رئیس اجرایه عبدالله عبدالله و مقامات بلند رتبه عدلی و قضایی کشور ملاقات نموده و در مورد گام‌های بعدی در این رابطه با آنها مشوره کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که با ختم برنامه‌های رادیو آزادی در ساعت 7 شام، رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. عطا محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، از انجام مذاکرات جهت امضای یک تفاهم‌نامه سیاسی با رئیس جمهور اشرف غنی خبر می‌دهد. آقای نور می‌گوید پیشنویس این تفاهم‌نامه تهیه شده و بعد از مشوره با سران حزب جمعیت جهت سهیم شدن بیشتر این حزب در حکومت با ارگ به زودی به امضا خواهد رسید. آقای نور اظهار می‌دارد در صورتی که ارگ به تعهداتش در مراحل بالایی و نظر به توافق‌نامه عمل کند، وی حاضر است از سمتش به عنوان والی بلخ کنار برود. اما ارگ ریاست جمهوری در رابطه به انجام چنین مذاکرات میان دو طرف ابراز نظر نکرده است. مجیب الرحمن حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بلخ، گزارش دارد که با هم بشنویم.
در حالی که سر و صداها مبنی بر تیرگی روابط رئیس جمهور با معاون اولش جنرال عبدالرشید دوستم بلند شده است و همچنان گزارشات مبنی بر کمرنگ شدن نقش ریاست اجرایه در تصمیم بزرگ حکومتی در رسانه‌ها انعکاس یافتند، اکنون عطا محمد نور از توافق سیاسی با ارگ خبر می‌دهد. سرپرست ولایت بلخ میگوید از مدت طولانی به این سو با شخص رئیس جمهور در حال مذاکره بوده و از ارگ خواسته است تا با امضای یک توافقنامه صلاحیت‌های بیشتری به حزب جمعیت در حکومت داده شود. وی گفت
ما بله، هنچه را که شما سوال کردین به رئیس جمهور ما که مطرح کردیم امی است که در قاعده قدرت ما سهم داشته باشیم، تصمیم گیری کلان و استراتژیک و ملی در مشوره بوده باشیم و در مسائل ملی و بین المللی آنچه که اجاب میکنه ما سهم خود از جانب مردم خود داشته باشیم.
آقای نور میگوید در بدل این خواسته ها رئیس جمهور کشور نیز تقاضاهایی از وی و هوادارانش را مطرح کرده است. نور در مورد به خواسته های رئیس جمهور غنی گفت
طبعا رئیس جمهور هم خواسته داره که ما از پروسه سال که نیاز همه مردم افغانستان از حمایت بکنیم، ما سیاست خارجی حکومت که توسط دستگاه پالیسی حکومت که وزارت خارجه است تنظیم میشه حمایت باید بکنیم.
آگاهان میگویند مطرح شدن چنین تقاضاها و خواسته های هرگ از عطا محمد نور نماینگر کنار زدن نقش بیشتری ریاست اجرایه در تصمیم کلان حکومتی است و هرگ در تلاش است تا بدیلی برای دکتر عبدالعبدالله در حزب جمعیت پیدا کند. زبیولا احساس آگاهی امور سیاسی در رابطه میگوید از سوی عطا محمد نور که یکی از حامیان بزرگ دکتر عبدالله بود و در انتخابات او را به موفقیت رساند، انجام چنین گفتگو و توافق به نمایندگی حزب جمعیت برگ به این معناست که حالا یک گروه جدید سیاسی جانشین گروه قبلی شده و این گروه جدید سیاسی در تصمیم بزرگ با رئیس جمهور شریک خواهد بود، نه گروه قبلی. آقای نور علاوه کرد که در صورت عمل کردن ارگ به تعهداتش آماده است تا از مقام ولایت بلخ کنار برود. وی گفت
ما خودم گفتیم که آنچه که ما شما توافق میکنید در مرحله بالایی قدم های عملی برداشته نیایی شود و ما مدت زیادی در ولایت بلخ بودیم و طبیعی است که راه را به دیگران باز بنیم که کسای دیگه هم ولایت بکنه و ما میتونیم که اگر کار خواسته باشیم در بخش های دیگه مسئول شیم.
شماره از رسانه‌ها گزارش کردند که ارگ انجام چنین مذاکرات را تایید می‌کند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور کشور در صحبت با رادیو آزادی با رد این ادعاها گفت که تاکنون ارگ در مورد نظر مشخصی ندارد و افزود
اما چه میتونم سوالات تا گفت نظر رو من نشو کنین ما اگر کدوم ما چی باشیم بعدن باز خدمت شما شریک میکنیم. من چیز گفتن نمیتونم اگر جو بود باز باز شریک میکنیم.
این در حالی است که پیش از این نیست شمار رسانه های بین المللی گزارش کردند که عطا محمد نور بعد از انجام یک تفاهم با حکومت مرکزی برگ خواهد رفت و یکی از نزدیکانش به عنوان والی در بلخ مقرر خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken,
human rights.
Российской Федерации неизменно
исходит. Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نظر به گزارش‌ها، عملیات تخلیه شورشیان و خانواده‌های آنها از بخش کوچک شهر حلب که تحت کنترل شورشیان است ادامه دارد. تلویزیون دولتی و فعالان سوریه می گویند دومین کاروان شامل 15 بس دیروز منطقه شورشیان در شهر حلب را ترک کرد. الیزابت هوف نماینده سازمان صحی جهان در سوریه گفت برای فرستادن بس های اضافی جهت انتقال مردم از این ساحه آمادگی گرفته شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که مطابق موافقتنامه آتش بس 4000 شورشی و خانواده‌هایشان از این منطقه کوچک شهر حلب که در تسلط شورشیان مخالف حکومت سوریه قرار دارد انتقال می‌یابند. بر اساس این توافقنامه مقامات سوریه و متحد آن روسیه مسئولیت شورشیان و خانواده‌های آنها را تضمین کرده تا منطقه را تخلیه کنند. وزارت دفاع روسیه گفت شورشیان و خانواده‌های آنها به شهر ادلیب در شمال شرق سوریه که خارج از کنترل حکومت است انتقال می‌یابند. در این حال بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یک پیام ویدیویی که دیروز به نشر رسیده خطاب به نیروهای اردوی این کشور گفت: ما بین وضعیت سیاسی قبل از سقوط شوروی و پس از آن فرق قائل هستیم. فکر میکنم پس از آزادی حلب ما خواهیم گفت که نه تنها وضعیت سوریه بلکه وضعیت منطقه و جهان همچنان قبل از آزادی حلب و پس از آزادی آن متفاوت خواهد بود. در اینجا زمان به تاریخ مبدل شده و حلب به زمان در تاریخ تبدیل شده است. در همین حال وزیر خارجه امریکا یک روز پس از آتش بس برای تخلیه منطقه تحت کنترل شورشیان در حلب گفت به نظر می رسد که حملات هوایی و فیر توپخانه بر شهر حلب دیگر متوقف گردیده و آتش بسی که به میانجیگری ترکیه و روسیه در این شهر برقرار شده ادامه خواهد یافت. جان کری وزیر خارجه امریکا افزود اکنون به جامعه بین‌المللی نیاز است تا فشارهای را برای پیشبرد و تطبیق آتش بس در دیگر نقاط سوریه وارد کند. از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه روسیه را برای نقش این کشور در تصرف دوباره شرق شهر حلب انتقاد کرده میگوید مسکو تعهد خود در ارتباط با کمک با ملکی‌های گیرمانده در حلب را شکستانده است. به گفته رئیس جمهور فرانسوا اولاند روسیه وعده داده که در آنجا باقی نماند، ولی حال زمان است که به اقدام خود پاسخ دهد. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری به خبرگزاری رویترز گفت نیاز است تا هزاران نفر تخلیه گردند، اما نخست و خیلی عاجل این است تا زخمی‌ها، بیماران و کودکان به شمول یتیمان انتقال یابند. شورشیان مخالف حکومت سوریه شهر حلب را از سال 2012 میلادی به این سو در کنترل داشتند، اما نیروهای دولتی سوریه در هفته‌های اخیر قسمت‌های زیادی این شهر را دوباره تصرف کردند.
رنگ‌های زندگی.
اول نامت بگی.
نام من عبیدالله است.
خب چی کار میکنی خودت؟
میوه خوش سودا میکنم.
خب میوه خوش که میشه نام بگیری چی چیزا رو میفروشی؟
کشمش از شارمغ، توت از بادام و قروت و غیره.
قیمتاش چطور است؟ در بسیاری دکان ها میوه خوش که میفروشن بسیار قیمت میباشه.
از من که اصلا کرا دارم، نه کرا برق است، نه دیگه است، دکان داره کس با کرا برق دارم، ماله و غیره چیزا دیگه دارم.
خودت یک کیلو شارمغ چند میفروشی؟
خودم یک کیلو شارمغ 600 بود.
اونجا چند میفروشن؟
اونجا شاید 800 یا 1000 کم سودا نمیکنن.
چطور از باز مردم میخرن ازت؟
آ میخرن، دیگه نفرو میخره.
روزمره چه کار میکنی خودت؟
برابری صد 1500 قم میشه.
روزی هستی از کارت؟
بله.
در پالوش مکتب هم میخونی؟
بله مکتب میخونم.
صنف چند مکتب هستی؟
هفت.
امتحانات چطور گذشت راستی؟
امتحانات خوب گذشت، درس هم میخونم، کارم نصف روز واسم نصف چی پدر میباشه.
بازی میوه خوش که از کجا میگیرین؟
از مندایی.
قصرش فایده میگیری در کیلو؟
او یک درپا در کیلو درپا 25 قزیاد نمیمونه.
به تو وقت که نشد یک مثلا از کارت داخل سرد شده باشی.
نه نه تو وقتی نشد. ما در کار رو سرگردم است. ما در خسته دیگه چیز نیست.
گفتنید بردگه جوانایی که به همسن سال خودت هستند. براز اونا چی میگی؟
در خانه بکار نشینه در اگام کس بکار بده. الاغشتی فایده نداره.
خوش باشی، آرام باشی.
بخیر، سلامت باشی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمد.